Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صحبتمون فقه سیاسی است. جلسه گذشته هم مطالبی رو عرض کردم که بعضی خواهش کردن یک اجمالی مجدداً روی مطالب مرور بکنه. کلمه فقه به معنای فهم دین هست. و منظور از فهم دین، فهم مجموعه دین هست که هم اعتقادات، هم اخلاقیات و هم احکام. و فهم هم که گفته میشه، اونجایی که کلمه تفقه گفته میشه معمولا مراد اجتهاد در این سه تا علم دین هست. اون تفقه در ریشه لغوی او معنای زحمت هم خوابیده، به خلاف فهم. فهم دین اگر گفتیم، اون اعم از اجتهاد و تقلید، کسی که مطالب دین رو میداند، اعم از این که به عالم مراجعه کرده و از او یاد گرفته و یا اینکه خود مجتهده. اما تفقه که در آیه نفر آمده، لیتفقهوا فی الدین، اون فهم بالاستقلال، خودش باید بفهمه. اون چه که مهمه تو اینجا اینه که بدانیم این سه تا علم ثبوتاً مرتبط با یکدیگره، بنابراین اثباتاً نمیتونیم اینها رو منفک از یکدیگر یاد بگیریم، که الان متاسفانه بیشتر سمت و سوی تعلم در حوزه به سمت اجتهاد در احکام دین هست، علم اصول و علم فقه. در حالی که ثبوتاً این سه تا علم مرتبط با یکدیگره و هرچه مثال خاصی بزنم و چند نمونش رو عرض میکنم و استدلال دقیقی که تو این جهت وجود داره، استدلالش اینه: آیه 84 سوره اسراء فرماد قل کلون یعملو علا شاکلته. عمل انسان مصدرش شاکله اوست و شاکله رو تو روایت آمده عدیده. اعتقادات انسان او رو وادار میکنه به رفتار، حتی یه لیوان آب که میخواد بخوره اگر اعتقاد به سودمندی این خوردن داشته باشه، اون عقیده ای رو میاره به سمت خوردن آب. مقابلش هم اینه که گاهی اعتقاد داره که این ضرر داره، هرچی میگم بخور تو عمل میگه نه من میل ندارم نمیخور. حتی ممکنه تصورشم مطابق با واقعیت نباشه، اما بالاخره عمل انسان مطابق با فکر اوست. سواهم کانم مطابقن للواقع املا. این ارتباط علم کلام هست با علم فقه. مثال بود زدم، حالا بیاد تو فقه ببینید علم کلام زیر بناش هست یا نه. از طهارت و نماز و روزه و زن هرچی مثال بزنید تمامش ریشهش روی اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد. هرچه این عقیده محکمتر باشه التزام عملی بیشتر داره به این که طهارت رو تحصیل بکنه، مسجد میره، نافله میخونه، روزه میگیره و همینطور اعتقادات او رو میکشونه به این اعمال. و اما ارتباط اعتقادات با اخلاقیات که عادت هاست، هیئتون راسختون فی نفس تستر عنها الافعال به سهولتن، اینو میگن اخلاق، که ما تو فارسی تو علم روانشناسی میگیم عادت، تو علم اخلاق میگیم خلق، در فلسفه میگیم حال و ملکه. اسمش فرق کرده، اما وقتی که تعریفش رو نگاه میکنیم میگیم حال و ملکه فلسفه همون عادته که روانشناسا میگن و همون خلقیست که تو علم اخلاق میگه. و مثالش هم مثلا عادت به غضب داره، عادت به بخل داره، حالا میخواد این عادت رو عوض کنه. آیا زیربناش اعتقاداته؟ اینجا یه مقدار مشکل میشه. مشکلش هم از این جهته که عادت داریم میگیم تستر عنها الافعال به سهولتن، یعنی من غیر رویتن و من غیر تفکرن. خودمون اصلا تو تعریف اخلاق داریم اینه میگیم، وقتی عمل عادت شد یعنی بدون تفکر از من سر میزنه، اصلا غافلم. وقت چی تو میخوام بگم تفکر مؤثر در تغییر عادته، جواب اینه که تفکر مؤثر در معالجه تغییر عادته. یک کلمه معالجه میذاری وقت مسئلش حل میشه. حالا لفظ معالجه رو شما میتونید به کلمه التزام تبدیل بکنید. مثلا فرض کنید کسی عادت به یه عمل زشتی داره، عصبانی عادت هم داره، وقتی میخواد معالجه بکنه تفکر باعث نمیشه که عادت او عوض بشه، چون عادت میگه من غیر تفکرن عصبانی میشه، ولیکن تفکر معالجه علمی است در همه جا، تو همه اخلاقیات. وقتی تفکر کرد به فکر اقدام میفته که این غضب رو نگذره تا آخر عمر تو وجودش باشه. گفتم معالجه رو لفظش رو با التزام هم حفظ کنین درسته، یعنی بعد از اینکه تفکر کرد ملتزم میشه به این که خودش رو محدود کنه و اگه خیل نداره تحلم داشته باشه. لم تکن حلیمن فتحلم. خب این تحلم با تفکر به دست اومد دیگه، پس تفکر روی اقدام برای معالجه اثر داره، اصلا زیربناش دور همون تفکر، چیز دیگه نیست. اگه تفکر نکنه اصلا به فکر اقدام نمیفته، میگه این غضب خوبه تا آخر اون باید وجود من باشه. مثال پس خیلی داریم. خواستم بگم ثبوتن این سه تا علم با هم ارتباط داره. وقت چطور ما اومدیم اثباتن اینو تفکیکش کردیم؟ تو حوزه داریم 10 پایه درسی میخونیم، بعد تو درس خارج وارد فقه و اصول میشه. حالا میبینید ضررش چیه؟ ضرر اینه اگر شخص بعد از اینکه درس خارج رو خون مستحل شد تو فقه و اصول، یعنی مبانی دستشه، احکام رو استخراج میکنه. اگر تو اخلاقیات کار نکرده باشه، چنانچه الان متعارف همینه دیگه، گاهی یه درس اخلاقی چهارشنبه ها میذارم، اونم تردن للباب. خب حالا فرض من منها میکنم، ببینید انفکاک چه ضرری میزنه و الان وجود داره این ضررها، ما فقط تو ذهنمون تصور نمیکنیم این بیماری های را، بلکه وجود داره. وجودش اینه، فرض بفرمایید اگر کسی مجتهد شد تو فقه و اصول اما از نظر اخلاقی کار نکرده باشه، مثلا فرض کنید کینه افراد دیگه یه حوزوی تو دلشه، خب کینه رو که تو فقه و اصول حل نمی کنه، تو اخلاق یا آقا هم کار اخلاقی نکرده، یا مثلا بخل داره، یا آقا همون تو علمش وقتی بخل داره تعلیم دیگران نمیده، میگه اگه یادش بدم او از من جلو میزنه، مثلا بخیله، بخل در علم، یا حسادت در علم داره نسبت به رقیب خودش، حسوده، آرزوی زوال نعمت او رو داره ولو به خودش نرسد اون علم، خیلی بده، حالا اگه برسدم بازم حسادته، علم به اون نرسد به من برسد، یا میگه به اون نرسد ولو به منم نرسه، این دیگه اسفا و حالنه. یا عجب او رو میگیره، تو علم عجب چطوریه؟ یه کار استثنائیه غیر متعارف میکنه غیر متعارف یعنی مثلا یه شب تا صبح درس خونده که متعارف نیست، بعد اوج او رو میگه من خیلی درس خونده، کسی به اندازه من نخونده، یا مرتب به رخ میکشه که 10 تا پایه درسی رو من تو 6 سال 5 سال خونده، مرتب میبرم و تکرار میکنم که من استعدادم اینه، این نتیجه عجبه، باید بره خودش رو معالجه کنه، وقت عجب او رو زمین میزنه. حالا خیلی وقتا هم واقعیت هم نداره، حالا این 5 سال خونده این فکر میکنه که دو برادر دیگران خونده، نخه حجم درسش هم بوده، یه تیکه درس رو رها کرده، مباحثه درست نکرده، معلومه وقتی مباحثه نکنم تو میره، بعدش معلوم میشه که وقتی استاد شد نمیتونه مطلب رو ارائه بده، معلوم میشه که ایشون نیمه کار درس خونده، درس رو تو ذهنش تثبیت نشده که. باز مثال دیگه، اگر کسی تو فقه و اصول مجتهد شد، تو اخلاق نه، حب شهرت از خطرهایی است که تو بعضی روایات داره، آخرین رذیله اخلاقی که از دل انسانهای صادق خارج میشه حب ریاست، دنبال ریاست است، دنبال شهرت است، دنبال این اسمش این ورور مطرح بشه، دو اگه لقبش رو نگن خیلی ناراحت میشه، دو مثلا اسم ما رو حتما باید با لقبش بگن، لقبش رو یه مقدار کم بکنن ناراحت میشه، دو یا خودش لقب دیگران رو کم میکنه. سلام دید، معمولا تو مراجع این حالت هست، یعنی وقتی انسان کار اخلاقی نکرده اینه که شخص و مرجعیت هم رفته جلو، دیگران رو از نظر علمی تحقیر میکنه، یه لقب کوچیکی بهش میده، یه دیگه لقب اشتهاد رو بهش بدن وقت نسبت به خودم موازنه با من میشن، اصلا یه فکرهایی تو ذهنشونه و باورش نمیاد که یه شاگردش از خود او قوه استادش بیشتره. اما گرنه من بلکه سنم بالاتر از اون، یه افکارهایی میخوام بگم اگر ما خودمون رو تربیت نکردیم تو مباحث اخلاقی، انواع رذالت‌های اخلاقی میاد تو وجودمون، تو همون فقه و اصول دارم میگم، نه تو زندگیمون. من مثال زندگی نزدم که اگه وارد بشیم تو برخورد با مردم، با همسایه‌ها، با جامعه، با نمازگزاران، با دشمنان، او تو همه جا اخلاق همه جا به درد میخوره، حتی با ارتباط با همسر، وقتی کسی کار اخلاق نکرده با همسرش اشکال داره، نمیدونه چطور باید برخورد کنه. حالا من مثال فقه و اصولش رو زدم که اگه ما تمام همتمون رو روی بحث اجتهاد در فقه و اصول گذاشتیم و کار اخلاقی نکردیم، اینه که تو همون علممون بخیل میشیم، تو همون علممون کینه عالمهای دیگه رو داریم که چرا اون مثلا پیشرفت بیشتری کرد، تو همون علممون حسودیم، میگم ای کاش علم دیگران زائل بشه ما تک باشیم، حتی نعوذ بالله آرزو میکنیم رقیبمون بمیره، نعوذ بالله دیگه حاضریم که رقیبمون از دنیا بره تا ما تکش. اینا نتیجه چیه؟ کار اخلاقی نکردیم. حب شهرت پیدا میکنیم، حب رساله نویسی پیدا میکنیم، حب مرید بازی پیدا میکنیم، حب چی بگم جلسه و نمیدونم نماز جماعت شلوغ و و و و ببینید تو همون کار حوزویمون اگر کار اخلاقی نکردیم نمیتونیم بگیم اینا منفک از یکی است. ما تو فقه داریم کار میکنیم، مسائل زکات رو خوب یاد گرفتیم، مسائل دیات رو خوب یاد گرفتیم، مسائل صلات رو خوب یاد گرفتیم، اما اینا وصل به اخلاقه، ببینید خرابش میکنه، با یه غضب خرابش میکنیم، با یه حسادت خرابش میکنیم، با یه شهوت خرابش میکنیم، با یه حب ریاست، حب ثروت و و انواع و اقسام اخلاقیات بد دور ما رو احاطه کرده که یکیش کافیه، من نمیخوام بگم همش، با یکیش کافیست ما رو زمین بزنه. لذا امام زمان علیه السلام یکی از صفات مجتهد رو اصلا فهمدن مخالفن لهوا. این مخالفن لهوا که تو علم فقه که نیست، که تو اخلاق ما باید به میزان فقه کار اخلاقی بکنیم رو خودمون، منتظر حوزن نباشیم، چون بعضی عادت دارن توپو بنزن تو میدونه دیگران که از مدیریت چه کردن. بابا 100 سال پیش امام بزرگوار ما که این همه اخلاقشون رو کار کرده بودن مگه مدیریت بود؟ حوزه مواد اخلاق رو در اختیار ما گذاشته، موادش در اختیار ما بس دیگه. الان همین ماها اگه بخواییم کار اخلاقی بکنیم کسی جلوم رو نگرده، موادش هم داریم، کتاباش رو داریم، اشخاصش هم میشناسیم، میخواییم با اشخاصش بریم ارتباط پیدا بکنیم، میدونیم تو حوزه الحمدلله ما اینا داریم، جای دیگه خبری نیست. ما هم کتاباش رو میدونیم، هم اساتیدش. بذار این که بهانه تراشی بکنیم که چرا کار اخلاقی نکردیم، چون همچین بود همچین بود، نمیشه. اینو باید بندازیم گردن خودمون. البته انتظار هست که مرکز مدیریت یه مقدار جدیت بیشتری بکنه، بیان برنامه ریزی بکنه. در این حال میگم هر کدام ما عمرمون داره رد میشه، مواظب باشیم. علم فقه جدای از اخلاق نیست. خب حالا میخوام بگم علم اخلاق هم جدای از علم کلام نیست. چرا؟ ببینید کسی که مثلا چی بگم، حالا مثالایی که زدیم، حسادت، کینه، بخل، عجب، همینه که گفتیم، اگه کسی اینا رو داره بخواد معالجه بکنه باید عقیدش به خدا محکم باشه، یعنی خدا رو ناظر بر خودش بدونه. وقتی ناظر بر خودش دانست تو علم اخلاق میره دنبال خلوص. اصلا معالجه خلوص با توحیده، رای دیگه نداره. کی من خالص میشم؟ ظاهر و باطنم سین هست، یعنی یکیه، که سین میدونید سین حرفی 60 است به ابجد، باطنش که یه و نونه اونم 60 است، یه 10 است نونم 50 است. حروف الف با دیگه بقیهش این تو نی، مثلا کاف که ظاهرشه یه عدد است، الف و ف که باطنشه یه چیز دیگه است. تنها حرف همین سینه. خدای متعال پیغمبرشو به یاسین معرفی میکنه، میگه ای کسی که ظاهر باطن دیگه که است. خب من طلبه باید از پیغمبر خودم یاد بگیرم دیگه، کی ظاهر و باطن من یکیه؟ وقتی تو کلام کار کرده باشم، خدا رو با چشم دل ببینم، وقتی خدا نور خدا تو دلم داره به شدت میتابه، نور دیگران که این میبینند و تعریفم رو میکنن دیگه اهمیت نداره، میگن هرچی میخوام بگم، اصلا کاری به اونا ندارم. حالا ممکنه دیگران مذمت بکنن، میگم بکن، وظیفه ما انجام میده، ملاحظه نمی کنه. عجب معالجش تو توحیده، فقط هم توحید نه، تو میگم توحید معاد هم هست، اینا باید بشینید فکر بکنید روش. بینید مثلا وقتی عقیده به قیامت دارم، من خودم رو مراقبت میکنم، چه قذب رو خودم مراقبت میکنم، هم خدا رو ناظر بدونه بدونم، بگه عصبانی شدم، یه توهین کردم به دیگری، عقب میفتم. حالا هرچی هم تو فقه اصول جلو باشه، سقوط میکنم. پس ببینید این سه تا علم سقوطن، وصل به همه، تو بدن انسانم وصل به همه. مگه میشه فکر من با عادتهای من با رفتار ظاهری من اینا جدای از هم باشه؟ نیست، فقه فقط مال رفتار ظاهریه که این واجب انجام بده، این کار حرام ترک بکن، این نگاه بکن، این نگاه نکن، این عبادت انجام بده، این عبادت انجام نده، فقه اینه. اما من نمیتونم رفتار ظاهری ما درست کنم، تو باطنم پر از عادتهای بد باشه، حسود باشم، کینه توز باشم، شهوتران باشم، عجب داشته باشم، ریاکار باشم، یعنی تمام اینا اخلاقیات. بعد اخلاقیاتو میخوام معالجه کنم، باید فکرم درست باشه، باید خدا رو باور کرده باشم. و کسی خدا رو باور نکرده برای چی داره اصلا زندگی میکنه؟ چی تو داره فقه و اصول میخونه؟ برای کی؟ فرمان کیو میخواد اطاعت کنه؟ بعد میخواد بگه تو فقه معتی و به مطابق با مأمور و بهه، اما آمر رو نمیشنسه. خیلی خنده داره، آمر رو نمیشنسه، اما گفت مأمور و به نماز مثلا 20 جزء و شرطه، منم عملم مطابق است، پس صحیح هم. و صحیح یعنی که اعاده در وقت نمیخواد، قضای خارج وقتم نمیخواد. وقتی من اعتقاد به خدا درست ندارم، اصلا چی بسا تارک و صلات میشم، نعوذ بالله. تو همون حوزه خودمون میگن آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه پول داده بودن به یه شخصی یک سال روزه بگیره، اونم گفت بود شهر نعوذ بالله. ازش پرسه بودن روزا رو میگیری؟ گفت دارم میگیرم. و یه جا مخفیانه ایشون چشمشون افتاده بود که این داره روزه خاری میکنه، دیده بودن یه جا. بعد ازش پرسه بودن روزا رو میگی؟ گفت بله دارم میگیرم. فهمیده بودن که این دروغ داره میگه، بدید این التزام نداره. این شخصیت بزرگ رضوان الله تعالی علیه حقیقتا حوزه اینطوری میخواد تربیت بکنه ما را که یک مرجع من بینید اینه. گن ایشون بدون این که بهش بگن که من دیدم داشت روز خاره میکردی، پس کی چرا دروغ میگی؟ و بدون این که پول روزا را ازش بگیرن، خودشان یک سال روزه گرفته بودن. بینید یک مرجع بزرگ که ما میریم بالا سر قبرشون یا طلب رضوان دارن، همه مراجع این طورنده بزرگان ما، هر کدومشون رو نگاه کنید بینید این ساخته شده یک کجاست؟ تو فقه؟ فقه این نیست که، اون التزام نیست که همین شخصت بزرگ یکی با موارد دیگه شد بگم که موقع از دنیا رفتنشون گریه میکردن آیا کارم برای خدا بوده یا نه. گفت بودن شما این همه کار کردی، این همه شاگرد تربیت کردی، گفت آخه نمیدونم برای خدا بوده یا نه. گریه میکردم. وقت من نگاه به ظاهر میکنم که ایشون دارن فقه اصول میان، فقه اصول ظاهر کاره، روحش تو اخلاقه و اخلاق روحش تو عقیده است، اعتقاد به خدا و قیامت، اعتقاد به امام زمان علیه السلام که و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اینو باید بدونه، باور کرده باشه که امام دارن میبینن عملش، وقت مطیعن لعمر مولاه میشه، مخالفن لهواه میشه، اصلا هوا تو وجودش نیست. همین شخصیت بزرگ یعنی بار سر درس به کسی یه توهینی کرده بودن، آره حدشو نمیدونم در چه حدی، حدودش اینه که یه سوال کرده بود، آقای جدی فکر کرده بودن که این تقاضای پول دارد میکنه. حالا علت شاید بود که قبلش یه کسی تقاضا کرده و فکر کرده بودن قیافه شبیه به اونه، اشتباه گرفته بودن، بهش گفته بودن بعدن بیا تا کمکت بکنه. یه کسی دیگه نشسته بود فهمید که آقا اشتباه فهمیدن، گفت بود آقایشون تقاضای مال که نه، ایشون سوال علمی داره. یه مرتبه ایشون خیلی برا شفته شده بوده که آبروی این بنده خدا رو اونم سهوه خیلی ناراحت شده بوده. میدونید آبرو مؤمن از یک کعبه مهمتره دیگه. اینه کی این کارا میکنه؟ اینه یک کسی که کار اخلاقی کرده، ولی تو فقه و اصول که اینا نیست. ایشون بلافاصله گفتن سوالتون رو بفرمایید و احترام گذاشتن، جبران کردن، اما به این اکتفا نکرد. بعد از درس به اون همراهش گفته بودن که درشکه بگیم، ما باید بریم خونه فلانی. تو ناراحت بودن رفتن، حالا ظاهرا میخواسته بودن برای اونم فهمیده بود اون اومده بود یا ایشون رفته بودن، بالاخره قضیش حلالیت حلال میدونن. به گریه افتاد اون بنده خدای که این مرجع بزرگ اینطور متواضعانه داره حلالیت میطلبه ازش. اینه حالا من نگاه میکنم ظاهر کارو، بعد میام تفکیک میکنم، یا ما میریم تو فقه کار میکنیم 20 سال درس میخونیم انشاءالله مشاهد میشیم که نه، فقه خود جدای از اخلاق نمیتونم و الا کار خراب میشه. درس میگم برای اینکه شاگردان دوستم داشته باشه، برای اینکه نمیدونم شهرت پیدا بکنم، یه افکارهای دیگه میام تو ذهنم. بعد حسودم که چرا درس یکی دیگه شلوغ‌تره، چرا نم فلان جا همچینه و و ده ها فکر میاد تو کله من، تا اینکه حتی میخوام رقیبم از میدون به در برد یا فوت بکنه، مریض بشه تا درس من بشه مثلا محور کن. تو مکانش یه جای خاصی باشن که مورد توجه بشه، تو زمان درس همیت یه چیزایی میاد تو ذهنم، همش نفسه، نفس پدر ما رو در آورده این هوای نفس. گاهی میگن این هوای جسممون راحت از بدن در میاد، اون از پایین بزخواهی میکنه، با یه فشار مختصر تمامه، اما هوای کله با یه جون کندن هم بیرون نمیاد، با جون کندن بیرون نمیاد، سالها و سالها باید کار بکنه. این نکته مهمیست عزیزان، نگاه به گوینده نکنید که خودم عمل نمی کنم و اینو کار نداشته باشیم، اما از نظر علمی بدونیم که این ست علم منفک از یک دیگه ثبوتن نیست، یعنی تو وجود انسان، پس اثباتن ما نیم اینا رو منفکش بکنیم، یکیشو بخونیم دوتاشو رها بکنیم، یا یک کدوم ما بیشتر بخونیم که الان فقه رو بیشتر داریم میخونیم، تو عقاید زیاد کار نمی کنیم، تو اخلاقیات هم همین، گاهی وقتا یه درس میذاریم حالا یه شرح تجریدی تردن للباب بخونیم، اما اینکه مجتهد بشیم تو علم کلام، زیر و بم اعتقادات رو بدونیم، بعد این علم الیقین ما بشد عین الیقین، تو اون عین الیقینه که دیگه میخوام فدای خدا بشم، اونجا که خواستم جانم و فدای خدا بکنم وقت برده، اونجاست که میتونن از یاران امام زمانن باشن که فرمود صفتشون اینه لا یا شکون فی ذات الله ابدا. مگه میتونه مرجع تقلید جز یاران امام زمان نباشه؟ این باید اگه آقا ظهور کرد این باید در کنار او باشه. کی؟ وقتی که لا یا شکون فی ذات الله ابدا باید کار کرده باشه. ولی وقتی شک داره تو خدا، شبهه داره، باور نکرده خدا را، مثلا تکبر از چیزایی که ما طلبات تو معرض شدیدش هستیم، تکبره. حاضر نیستیم بریم خونه یه رفیق ما بریم تجلیل از او بکنیم، او رو تمجید بکنیم. یا مثلا سنم بالاتر از شاگردم، نمیرم سر درسش، میگم من سنم از او بیشتر. یک کلام حالا تو حوزه اینا گاهی عکسش دیده میشه دا، جای دیگه خبری نیست، کاری اخلاقی. اما تو حوزه کم یا زیادش کاری اخلاقی باید بشه دیگه. وقت میبینین تحقیر میکنه دیگری رو برای اینکه خودشو بالاتر میبینه. گفتم تو یه لقب اسم دیگری میخواد بیاره، یه بیانیه میده، اسم اونو تحقیرانه مینویسه، لقبشو پایین‌تر میاره. و رسم هم شده سا اینا، باید خیلی مواظب باشیم. این رسومات گاهی ناشی از کار اخلاقی نکردنه. من چیزهایی رو وقتی آیت الله عظمان مظاهری میخواستم بیان اصفهان، چون خودمون مباشر بودیم با بعض آقایون، و این که زارمی که دست خارج میگفت رفتیم گفتیم که ایشون دارن تشمی میارن، گفت برای چی تشمی میارن؟ من درس دارم اینجا، طلبه اگه نیاز دارن به درس خارج بیان با درس من. این صحبتی بود که من شنیدم. یکی دیگه شون تحقیرانه گفت مگه ایشون غیر کار اخلاقی، اصلا درست خارج میگن تو قوم، شون استاد اخلاق هست، اصلا شأن ایشون در این حد نیست. یکی دیگه شون گفت من چشم درست نمیرم، من کارت دعوت که بهش دادن نگاه کرد جلو خود من، خوند، من دیدم، نمیتونم دیگه خودم رو گول بزنم. که وقتی فهمید راجب چیه، گفت من چشام ضعیف، راجب چیه این کار؟ اما دروغش اینطوری لو رفت که همتی که داشت این گفت راجب چیه، کارتو به من برگردون. خب کارت دعوت است که بدوزه تو جیبه، چرا برگردونی؟ کینه ای که داشت ببینید خیلی ساده، خدای متعال باطنش رو انداخت. به خاطر چی؟ کار اخلاقی نکرده. کارت به من برگرد و گفت راجب چیه. اما یکی هم که کار اخلاقی کرده بود آیت الله ناصری دام ازلو، وقتی رفتیم حجره ایشون، موقع حالشون خوب بود، حجرشون مجلس نیم آورد، رفتیم خدمتشون، خیلی اما بهشون ارادت داشتیم، همیشون به ما اساتید دیگه هم همینطوره، ما بالاخره خدمتشون ارادت داشتیم، به هر کی میرفتیم میگفتیم. اما جمله ای که ایشون گفتن برام جالب بود. گفتن من تا گفتم میشه درستون رو فردا تعطیل بکنید تشکریم به استقبالش، فهمدن این کارو من میتونم به نام امام زمان تمام بکنم، در این تعطیلی درس اینطوری گفت. گفتن اینو میشه که درس تعطیل بشه به خاطر امام زمان علیه السلام که یک شخصیتی میخواد بیاد. کار اخلاقی ربط داره با علم، توحید هم ربط داره با هر دو، و تو همین دنیامون ما نیاز داریم، همین دنیا. حالا دیگه تو ذهنتون باشه ما کسانی داشتیم تا حد مرجعیت زمین خوردن، برید نگاه کنیم برید تو توحید زیاد کار نکرده، بررسی کنی زندگیشون رو، از خدا خیلی نمیترس، بزن مقابل دیگران جبهه‌گیری میکنه، توهین میکنه، حرف میزنه، تکبر داره، هر شبت گاهی حسوده گاهی چیه و دنبال ریاسته. اگر رسالش مثلا یه عنوانشون رسالش ننوشته باشن ناراحته. یعنی همه برگرد به اخلاق، اخلاق برگرد به توحید و معاد و نبوت و امامت و همه اینا وصله به همه. و اصلا حدیث فلل عوام ان یقلدوه ببینید قبلش 5 تا جمله زیه میگه فقیه باشه، دوم میگه صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. یعنی 5 تا جمله. اولیش میگه من الفقها، اولیش فقه، اما اون 4 تا دیگهش اخلاق و عقاید، عدالت. ببینید مشخص چیه. مواظب باشیم عزیزان، شما انشالله بهتر از من پیشرفت داری و میرید جلو و میگم صحبت ما رو نگاه به رفتار من نکنید، اما رو صحبتم دقت بکنید. اگه اینطوره خودتون برنامه ریزی خوب بکنید تو زندگیت. تو حوزه ما باید به موازات کار فقهی، کار اخلاقی بکنیم و کار اعتقادی، بلکه اونا مهمتره، اصلا اونا شاکله ماست، تشکیل دهنده ما توحید ماست. اون وقتی که دیگه سر از پا نمیشناسیم و اصلا به خود نگاه نمی کنیم و منقطع میشیم و منقطع از دنیا میشیم، متصل به آخرت میشیم، اون وقتی که دیگه فراری هستیم از این که بخوان مشهورمون بکنند و همون چیزایی که بزرگان ما دیدید. شیخ اعظم انصاری وقتی میخواستن مشهد بشن پیغام دادن برای رفیقشون که تو مازندران بود، گفتم من تو طلبگی با ایشون هم درس دادم، این استعدادش از من بهتر. اومدم به او گفتم، او گفت درسته من استعدادم بهتر بود، اما من سالهای زیادی است دیگه اومدم اینجا مازندران و تو حوزه نجف نبودم، ایشون تو حوزه بودن، لذا الان ایشون از من جلوتر. انداخت گردن خودشه، اما واقعیتش بود. شخصیت دیاری عاشق عبدالنبی عراقی، آیت الله عظما عاشق عبدالنبی عراقی که تو مسجد بالا سر قم دفنن، ایشون همدرس آیت الله عظما و سوالحسن مدیسه ای بودن و درسشون هم قوی تر بود. ولی هم بحثی ها میدونن هم یارو وقتی بحث میکنن با آی عاشق عبدالنبی از نظر علمی قوی تر بودن، لذا تو مرجعیت آیت الله عظما مدیسه‌ای که همه دنیا ازشون تقلید میکردن، عرب و عجم و شرق و غرب همه ازشون تقلید میکردن، اما عاشق عبدالنبی عراقی ایشون علم نمیدونستن، خودشون علم میدونستن، رضا زن و بچهشون دوستانشون هر کی ازشون میپرسید از کی تقلید کنه میگفتن از خود من باید تقلید کنه. اینا تو حوزه خودشون ساختن، از کجا میفهمه؟ اینجا پیدا نیست. یکی فکر بلده این مثلا هوای نفس، اما خودشون گفته بودن. عاشق حیدر علی محقق و بعضیتون میشناختید اینجا مثل نیماوت، ایشون گفتن من از مستقیم از خود عاشق عبدالنبی شنیده، اون داستان خاصی که حالا مفصله، گفتن من فکر میکردم اعلم هستم، اما بعد یه مسئله برام پیش اومد، دیدم آقای مدیسه اعلم از منم، ریختم همراه کنار به زن و بچه به همه گفتم برید از اوشون تقلید بکن. یعنی یه عالم تا دیروز نظرش اون بود، بعد یه مسئله اتفاق افتاد که همونجا تو نجف خدمت امام زمان علیه السلام دستن بیرون نجف و یه مسائلی رو پرسیدند و بعد میگه حضرت غائب شدن، جاشون آقای مدیسه‌ای نشسته بودن، سوالات ازشون پرسیدن جواب دادن. که هم از نظر فقهی دیده بود آقای مدیسه قوی ترن، چون سوالات ازشون کرده، هم از نظر معنوی دیده بود آقای مدیسه جای امام زمان علیه السلام نشسته بوده. وقتی اینو دیده بود گفته بود نه من اشتباه میکردم. و شخصیت های دیگه، باز یه شخصیت دیگه میگه رفتم شای مدیسه ای خودشو اعلم میدونست، میگه چند تا استفتاءات که اومده بود داشتن جواب میدادن، چند شو گذاشتن جلو من، من اومدم دو سه تاشو بنویسم خیلی معطل شدم. آقای مدیسه ای دم 17 تا جواب استفتاءات نوشتن، همین مسئله کافی بود. یه مرتبه گفتم خواهی که من مرجع تقلید باشم که جواب استفتاءات مردم نمیتونم بدم، گفتم من نمیتونم این کار من نیست. این تو حوزه ما از اینا داریم، بعد گاهی انسان میشنه به بعضی ها تلاش هایی میکنن برای رسیدن به یه رتبه هایی، نیست همچین چیزی. امضا باید از طرف امام زمان علیه السلام باشه، از پایین نمیشه. این بحث فقه که حالا باز صحبتمون یه مقدار مفصل‌تر شد، گفته شد. حالا کلمه فقه اگر اضافه شد به سیاسی، فقه سیاسی، این اضافه است نه توصیف. توصیف یعنی فقه به وصف نگاه سیاسی به او، این منظور نیست. نمیخوام با نگاه سیاسی به دین نگاه بکنه، با نگاه سیاسی حتی به احکام نگاه کنه. بخوام یه حکمی رو بگم که یه آقایی گفته نماز جمعه مثلا حرام است بره، چرا؟ چون خودش با حکومت جمهوری اسلامی مخالف بود و ازش حکم خدا رو عوض کرده. اینه، این میشه فقه سیاسی، که نگاه سیاسی داره. یا رهبر معظم رو از نظر علمی تحقیر میکنه چون نگاه خودش نگاه سیاسیه، اما اگر نگاهش سیاسی نباشه میره خوب بررسی میکنه بینه فلانی از نظر علمی تا چه حدی. از فقه وقتی اضافه به سیاسی میشه ما داریم معنا میکنیم، نه توصیف بکنیم. نگاه سیاسی به فقه نمیخوام بکنیم. تازه فقه هم گفتیم فقط احکام نیست، اخلاقش هم هست، اعتقاداتش هم مهمه. اما اون چه مهمه اضافه هست، یعنی فقه تو محدوده سیاسی، یعنی دین رو بیارید تو محدوده سیاست ببینید نظر دین چیه، میشه فقه سیاسی. ولی سیاست اگه معنا بکنیم چهار تا جزء داره، انشاءالله جلسه آینده توضیحشو خدمتون خواهم داد، اجزای تعریفشو ملاحظه بکنیم تا ببینیم این تعریف چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم.